کتاب ذکر مبارک جلد یک صفحه 81.
بسم الله الرحمن الرحیم. وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا.
ترجمه آیه.
آیه 20. و اگر خواستید همسری دیگر به جای همسر پیشین جایگزین کنید و به همسر پیشین مال فراوانی به عنوان مهریه پرداخته اید، چیزی از آن را پس مگیرید. آیا آن را با تکیه به تهمت و گناهی آشکار پس میگیرید؟
تفسیر آیه.
شأن نزول. در زمان جاهلیت اگر می‌خواستند همسر سابق را طلاق دهند و ازدواج جدیدی کنند، برای فرار از پرداخت مهر همسر خود را به اعمال منافی عفت متهم می‌کردند و بر او سخت می‌گرفتند تا حاضر شود مهر خیش را که پیشتر دریافت کرده بود پس داده و طلاق بگیرد و سپس همان مهر را برای همسر دوم قرار می دادند. این آیه نازل شد و به شدت با این کار زشت برخورد نمود.
پیام آیه.
آتیتم احداهن قنطارا. مهریه زیاد اشکالی ندارد، گرچه سفارش به مهریه کم شده است. فلا تأخذوا منه شیئا. زن حق مالکیت دارد و مهریه بی کم و کاست باید به او تحویل شود.
و کیف تأخذونه و قد افضا بعضكم الى بعض و اخذن منكم میثاقا غلیظا.
ترجمه آیه.
آیه 21. و چگونه آن را پس می‌گیرید در حالی که با آمیزش جسمی و تماس روحی و معاشرت به یکدیگر رسیده اید و آنان از شما به وسیله قرارداد ازدواج پیمانی محکم گرفتند؟
تفسیر آیه.
پیمان محکم زن از همسرش. در ذیل عبارت و اخذنا منکم میثاقا غلیظا، همسرانتان از شما پیمان محکمی گرفتند، از امام باقر علیه السلام روایت شده است. منظور از پیمان محکم همان جملاتی است که با آن عقد ازدواج را می‌بندند.
پیام آیه.
قد افضى. هنگام ناراحتی های زندگی لذت های پیشین را به یاد همسران بیاندازیم. در بیان امور مربوط به زناشویی ادب را مراعات کنیم. افضا کنایه از عمل زناشویی است. میثاقا غلیظا. عقد و ازدواج یک میثاق محکم.
ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا.
ترجمه آیه.
آیه 22. و با زنانی که پدرانتان با آنان ازدواج کرده اند ازدواج نکنید، مگر آنچه پیش از اعلام این حکم انجام گرفته باشد. یقیناً این عمل عملی بسیار زشت و منفور و بد راهی است.
تفسیر آیه.
برخورد اسفناک با نامادری در جاهلیت. در زمان جاهلیت معمول بود که هرگاه کسی از دنیا می رفت و همسر و فرزندانی از خود به یادگار می گذاشت، در صورتی که آن همسر نامادری فرزندان او بود، فرزندانش نامادری را مانند اموال او به ارث می بردند. به این ترتیب که آنها حق داشتند با نامادری خود ازدواج کنند یا او را به ازدواج شخص دیگری درآورند. پس از اسلام یکی از انصار به نام ابو قیس از دنیا رفت و فرزندش به نامادری خود پیشنهاد ازدواج داد. آن زن گفت: من تو را فرزند خود می دانم و چنین کاری را شایسته نمی دانم، ولی با این حال از پیغمبر صلی الله علیه و آله کسب تکلیف می کنم. سپس موضوع را خدمت پیامبر صلی الله علیه و آله مطرح و کسب تکلیف کرد. این آیه نازل شد و به شدت از این کار نهی کرد.
پیام آیه:
لا تنکحوا ما نکح آباؤکم. اسلام دین فطرت است و احکام آن مطابق فطرت انسان هاست. چون انسان طبعاً از ازدواج با مادر و نامادری متنفر است، در اسلام حرام شده است. إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. در بیان احکام به طور اجمالی به حکمت آن اشاره کنیم.
حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما.
ترجمه آیه:
آیه 23. ازدواج با این زنان بر شما حرام شده است. مادرانتان و دخترانتان و خواهرانتان و عمه هایتان و خاله هایتان و دختران برادر و دختران خواهر و مادرانی که شما را شیر داده اند و خواهران رضایی شما و مادران همسرانتان و دختران همسرانتان که در دامان شمایند و تحت سرپرستی شما پرورش یافتند، البته از آن همسرانی که با آنان آمیزش داشته اید، و اگر آمیزش نداشته اید بر شما گناهی نیست که مادرشان را رها کرده با آنان ازدواج کنید، و نیز همسران پسرانتان که از نسل شما هستند بر شما حرام شده است، و همچنین جمع میان دو خواهر در یک زمان ممنوع است، جز آنچه پیش از اعلام این حکم انجام گرفته باشد، زیرا خدا همواره بسیار آمرزنده و مهربان است.
تفسیر آیه:
محارم نسبی. در آیات 22 و 23 محارم نسبی، سببی و رضایی انسان ذکر شده است. مراد از محارم کسانی هستند که انسان نمیتواند آنها را به همسری بگیرد. محارم نسبی 7 صنف می باشند. 1. مادر. مقصود از مادر زنی است که تولد انسان با واسطه یا بی واسطه به او بازگردد. بنابراین تعبیر امهاتکم شامل مادر بزرگ پدری و مادری نیز می شود. 2. دختر. مقصود از دختر کسی است که تولد او با واسطه یا بی واسطه به انسان بازگردد. از این رو تعبیر بناتکم علاوه بر دختر خود انسان شامل دختر دختر و دختر پسر و دختران بعدی آنها نیز می شود. 3. خواهر. و آن زنی است که با انسان از یک پدر یا از یک مادر و یا از یک پدر و مادر متولد شده باشد. بنابراین اخواتکم علاوه بر خواهر طرفینی شامل خواهر پدری یا مادری نیز می شود. 4. عمه. و آن شامل خواهر پدر و خواهر پدر بزرگ یعنی عمه پدر می شود. خواه خواهر پدر بزرگ مادری باشد و یا خواهر پدر بزرگ پدری. 5. خاله. یعنی خواهر مادر و خواهر مادر بزرگ یعنی خاله مادر، پدری باشد یا مادری. 6. دختر برادر. یعنی زنی که بی واسطه یا با واسطه از برادر انسان به وجود آمده باشد. از این رو عنوان بنت الاخ شامل دختر پسر برادر و دختر دختر برادر نیز می شود. 7. دختر خواهر. یعنی زنی که از خواهر انسان متولد شده باشد. با همان توضیحی که درباره دختر برادر گفته شد. محارم سببی. محارم سببی نیز یعنی زنانی که ازدواج با آنها نه به دلیل اشتراک در تولد بلکه به سببی مانند پیوند ازدواج حرام شده است. محارم سببی در این دو آیه 6 گروهند که 5 گروه آن در این آیه و 1 گروه در آیه 24 بیان شده است. این 6 دسته عبارتند از 1. مادر زن که به مجرد عقد ازدواج بر انسان حرام می شود و حرمت ازدواج با وی مشروط به آمیزش با همسر نمی باشد. این مطلب از اطلاق نسائکم نسبت به جمله من نسائکم اللاتی دخلتم بهن استفاده می شود. 2. ربیبه یعنی دختری که انسان با مادر او ازدواج کرده است. حرمت ازدواج با وی مشروط به آمیزش با مادرش می باشد. 3. همسر پسر یا عروس. مقصود از پسر کسی است که از راه ولادت به انسان پیوند می خورد. چه بی واسطه باشد و چه با واسطه. بنابراین حلائل ابنائکم شامل همسر نوه و نتیجه اعم از دختری و پسری نیز می شود. 4. خواهر زن. در صورتی که بخواهد میان هر دو خواهر جمع کند، ولی اگر یکی را طلاق داد و عده او پایان یافت، می تواند با خواهر دیگر ازدواج کند. 5. همسر پدر و پدر بزرگ. محارم رضایی. در این آیه همچنین از محارم رضایی سخن به میان آمده است. 1. مادر رضایی یعنی زنی که کودکی را طبق شرایط مندرج در کتب فقهی شیر داده باشد. 2. خواهر رضایی، یعنی دختری که از مادر انسان شیر خورده باشد، اگرچه در این آیه تنها به این دو دسته از محارم رضایی اشاره شده است، ولی طبق روایات فراوانی که در دست است، محارم رضایی منحصر به اینها نیستند، بلکه طبق حدیث معروفی که از پیامبر صلی الله علیه و آله نقل شده، تمام کسانی که ازدواج با آنها از نظر ارتباط نسبی حرام است، مانند خاله، عمه، برادرزاده و خواهرزاده، از نظر ارتباط شیرخوارگی نیز حرام می شوند، مانند خاله رضایی، عمه رضایی و غیره.
پیام آیه:
حرمت علیکم، خواستگاری و اقدام به ازدواج و تولید نسل بر حسب طبع کار مردان است. به همین دلیل خطاب آیه به مردان است. و ان تجمعوا بین الاختین، اسلام به عواطف معقول زنان اهمیت می دهد. یکی از حکمتهای این حکم این است که ازدواج همزمان با دو خواهر معمولاً آنان را به حسادت و رقابت شخصی و جنسی می کشاند و علاقه هایشان به عداوت می انجامد. الا ما قد سلف، قانون عطف به ما سبق نمی شود.